دوستان ملت و بزرگراه شهید چمران. بله، همونطور که عرض کردم هر نیم ساعت یک بار از طریق صدای شهر شما میتونید از وضعیت ترافیکی شهر تهران با خبر بشید. شماره تلفن 88-82-301 رو هم یه جا یادداشت کنید تا مطالبی که در حوزه شهری و حمل و نقل شهری دارید با ما در میون بگذارید، ما هم پیگیر خواهیم بود. 16:28 بخش بعدی.
عصرتون بخیر همیهنان گرامی، شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی تهران، درود بر شما. خیلی متشکرم که همچنان همراه مایید و باعث افتخار در خدمت شما عزیزان بودن. ازتون دعوت میکنم شنونده اختیاریه باشید.
این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای صنم.
اختیاریه. آقای دکتر سامان کریمی شاد، سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر. خوبی؟
من عالی هم، خدا رو شکر. انشاءالله شما هم خوب باشید.
خیلی سلامت باشید. اینکه چطور امروز به اینجا رسیدین و تونستین در کسب کار خودتون یه آدم بسیار موفقی باشید که مفصلا صحبت خواهیم کرد، ولی قبل از اینا میخوام بدونم که قرار گرفتنتون در این مسیر از زمان کودکی چه شکلی بوده؟
والا کودکی من یه شرایط ویژه‌ای داشت، به خاطر اینکه آسم کودکان داشتم. آره، تا 10 سالگی مرتب بستری بودم، اینجوری که مثلا عود میکرد یو مثلا من یه ماه بیمارستان بودم. بعد بنابراین باید خیلی هم درد میکشیدم، چون توی این اتاقکایی که روش کاور داشت و تخت هایی اینجوری بگم، حالا خیلی شرایط خاصی بود و به صورت کلی هم من شیطون نبودم. فرصتی بود که خیلی فکر میکردم، نقاشی میکردم و به هر حال درس هم میخوندم دیگه.
پدر مادر درس خوندن سخته نه؟
درس خوندن؟
حالا دیگه تو اون وضعیت یه مام هستم اصلا
میشدی؟ من خیلی عقب میافتادم، منتها مادر پدرم خیلی کمک میکردم بیشتر، البته مادرم چون پدرم شاغل بود وقت میرسیدم به هر حال، ولی خب بهم خیلی سخت میزه. یه دفعه بعد میمونم کلی کار میکردم و مدرسه هم نمیپذیرفت. حالا من مریض بودم، باید تکلیفامو ارائه میدادم و امتحان میدادم. بدترین قسمتش این بود که تو امتحانا عود میکرد و این تا 10 سالگی ادامه داشت و بعد یواش یواش بهتر شدم و این شرایط مدرسه مثل همه برای منم ادامه داشت. من تا چیزی که یادم اینه که من خیلی چون آروم بودم ذهنیت تجزیه تحلیلی داشتم، با خودم فکر میکردم.
البته این زمانه هم که داشتین هم خیلی مسئله است، چون ما ها در بچگی زیاد زمان نداریم اصلا برای این کارا، چون میریم مدرسه در حالات عادی، میریم مدرسه و برمیگردیم شروع می‌کنیم به مشق نوشتن، چیزی که حالا نسل ما تجربه کرده. پایش هم شب می‌خوایم صبح دوباره میریم مدرسه و همین برنامه روتین تکرار میشه. شما ولی زندگیتون اینجور دیگه بوده؟
آره دیگه، من 1960 ام، متولد 9 شهریور 1361 و تا 10 سالگی اینجوری گذشت. یادم تقریبا یه سالی از 9 ماه تحصیل من حدود 2 ماهش غایب بودم و خیلی سخت میگذشت. و توی اون تایمی هم که نبودم، خب به هر حال با پرستارا و قشر اونجوری در ارتباط بودم. برام جالب بود، من اتاق پرستاری هی میرفتم میومدم و ازشون سوال میپرسیدم.
تهدیده، ولی شما تبدیل فرصتش کردید. آره
یه جورایی ناخواسته. به هر حال مادرم سوپروایزر بیمارستان بوده، تأثیر مادرم هم به شدت بودش. بله، اون میگفتش که مرتب برام دفتر مشق میخرید، دفتر نقاشی میخرید و با هم کار میکرد که وقتم بتالت نگذره تو بیمارستان. تایم زیادی بود، کوتاه‌ترین تایمی که بستری میشدم 1 هفته بود.
بعد که حالا میای دوباره دبیرستان میشید و مقاطع دیگه بود، چی خوندی دبیرستان؟
ریاضی خوندم تو دبیرستان، همه چیز نرمال بود، درس هم میخوندم ولی معدلم هم همیشه تقریبا خوب بود. بعد روحیه جنگجویی هم داشتم، همیشه فرای معدل برای اول شدن توی دبیرستان یادم میجنگیدم. یادم مثلا یه بار دوم شدم، یه سلسی اون موقع میگفتن. بله به شدت ریختم بهم و رفتم گفتم میشه نمره من قبول نکنه من دوباره امتحان بدم؟ و گفتن نه نمیشه. برام خیلی خود نمره واقعیت مهم نبود. یادم به فیزیک علاقه من بودم، شیمی و ریاضی، اوجش هم جبر و مثلثات بود. حالا من نمیدونم اینا هنوز تو اون مقاطع تدریس میشه.
آره هستن، همشون هستن. چطور ارزم به خدمت شما کنکور؟
کنکور دادم، قبول شدم. شرایطش خیلی عجیب بود برام، خیلی باعث شد سرخورده بشم به خاطر اینکه با نمره خیلی خوب دانشگاه سراسری مشهد قبول شدم که برم ریاضی بخونم و کامپیوتر، و پدرم اجازه نداد به خاطر همون سابقه مریضی و یه کوچولو رنجور بودن من، گفتش باید هر جور شده تهران. تهران دانشگاه آزادم قبول شدم با نمره خیلی خوب، ولی خب اون بره همه باید میرفتن دانشگاه، من یه رشته انتخاب کردم که حتما دیگه تاپ قبول شدم، دانشگاه تهران جنوب، دانشگاه خوبی هم بود جز آزادا، معدن خوندم.
آه چه عجیب، معدن رفتیم خوندیم؟
معدن گرایش استخراج و بعد شدم آقا مهندس معدن. و هیچ سابقه در معدن ندارم.
اصلا نرفتید
بزن. از رفتم چهار سال تمام شد معدن خوندم و دیگه بزرگتر شده بودم این مقداری هم برحال توی اون تایمی که معدن کار میکردم تو کارخونه پدرم هم کار میکردم و چی کار میکردم تو حوزه کامپیوتر، سیارمشون رو کار میکردم، همه چیزهایی که من رو کامپیوتر بود دست من بود. تا فارغ التحصیل شدم رفتم رشته مورد علاقم خوندم، کامپیوتر خوندم و کامپیوتر رو تو مقاطع خیلی بالاتر مرتب ادامه دادم که همچنان عاشقش هستم و همچنان درس میخونم.
من الان تو این کاری که دارم میکنم چقدر اختیار دارم؟ مولانا این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار را تکنم.
اختیاریه،
اختیاریه
از رادیو تهران.
خب همچنان دارید میخونی؟ الان مدرکی دارید دکترای کامپیوتره درسته؟
کارشناسی نرم افزار خوندم. با همین فرمون ادامه دادم، بعد دکترا گرفتم، بعدا یه دکترای دیگه، دکترای کارآفرینی گرفتم و الان دانشجو مهندسی بلاکچین هستم.
اینجوریه که شما به صورت نامنظم فقط درس میخونید؟
من اعتقاد دارم واقعا ز گهواره تا گور دانش میجوی. البته دلیل داره رشته ما که البته علم هم اثبات کرده اینو دیگه، مثالش هم هزاران چیز هست من بزنم، اونم این که رشته من پایان نداره.
آره.
من مثال میزنم پزشکی الان با هوش مصنوعی و مهندسی پزشکی قاطی شده.
بله آره.
آره بلاکچین در صنعت پزشکی هم کاربرد داره. به خاطر همین اعتقاد دارم این انگیزه است برای من که باید حتما ادامه بدم. هر کی ازم میپرسه درس بخونم یا نه، میگم برو چیزی رو بخون که عاشقشی. اگر نه برو کار بکن، اصلا برو رشته‌های فنی حرفه‌ای بخون.
واقعا هم همینه. یعنی آدما یه چیزهایی رو، یه کارهایی رو که دوست دارن انجام نمیدن چون حس میکنن در رتبه اجتماعیشون تأثیر میذاره.
و یه وقتایی هست ما یه کارهایی رو انجام میدیم که مثل اون معدن منه.
آره.
با سختی مشقت و همه دوستان من میدم عاشقانه میرفتن اکتشاف و کارهای اینجوری، من نه، من فقط میخوندم که این تموم شد و خوب پاس شد، دقیقا بگم معدل خوبی دارم در اون معدنه.
همین خوب بودنه یه جور عادته، یه جور خصلته یا اکتسابیه؟ چیه چجوریه؟ چون اینکه شما حتی کاری که علاقه آنچنانی نداشتید مثل رشته مثلا معدن، تو اون هم میخواستید یکی باشید و اون هم رفتید اون درس سنگشناسی چهار واحدی رو 19 گرفتید.
من فکر میکنم تربیت شدنی هست، یعنی کسب باید بشه، همه اینو به خانواده ربط داره و از اون مهمتر مدرسه. من فکر می‌کنم شاید نقش اساسی رو معلم کلاس سوم و چهارم من داشتن، به خاطر اینکه من نقاشی میکنم، نقاشی خوب، و دیدین تو اون تایمی هم که گفتم من میرفتم بیمارستان نقاشیم که هنوز نقاشی میکنم و به زودی یه گالری دوباره خواهم.
الان
یه سبک خیلی خاصی انتزاعی هستش و اون موقع خیلی رئال کار میکردم، با سبک آشنا نبودم اون موقع. خب همه تو فکر درس و مشق، و بعد ما بچه‌هایی بودیم که نسل بمباران و اینا بودیم و بعد خوب درس می‌خوندیم و مدرسه هم سخت می‌گرفتن، یادم میشه تنبیه می‌کردن، الان شاید ممنوع شده. و خب بعد اول تو باید ریاضیه رو خوب می‌شدی یا چه می‌دونم جبره یا زیسته رو. این معلمای سوم و چهارم هم به شدت تاکید کردن تو نقاشی رو بکش
باشا.
و نقاشی رو که میکشیدم نقاشی خوب منو میفرستادن منطقه و من مسابقه میدادم و توی مسابقات مقام میآوردم. و البته تو دبیرستان فاصله افتاد و همچنان بعدش تو دانشگاه ادامه دادم. من فکر می‌کنم تربیت شدنیه، یعنی تو مدرسه ها باید ببینیم چقدر برای این مایه میذارن، چون خوب یه کلمه کیفیه دیگه.
آره.
باید ببینیم خوب اون آدم چیه. خانواده‌ها که من مشاوره تحصیلی میدم به پدر مادرها، نه به خود بچه‌ها، میگم بسرید بره دنبال اون چیزی که عاشقشه. اصلا اون چیزه ورزشه. کشور ما رضازاده میخواد و از اینجور آدم ها، حتی در لیول های پایین تر لزومن همه نمیشن عابدزاده، ولی این همه باشگاه داره میتونن دروازه‌بان های اونا بشن.
آفرین. یه کلیپی دیدم چند وقت پیش توی این فضای مجازی، یه بچه لباس خلبانی تنشه، یه بچه کوچولو 5-6 سالگیه. خب این لباس خلبانی که انتخاب خود این بچه که نیست، خطرن پدر مادرش برات انتخاب کردن. گزارشگر ازش میپرسه که این چه لباسی پوشیدی؟ میگه خلبانی. میگه چرا اینو پوشیدی؟ میگه چون خلبانم. بعد ازش سوال کلیدی میپرسه، میگه که میخوای چیکارشی؟ بعد جواب واقعا عجیب و حیرت آوره، میگه لاستیک فروش.
بله.
خیلی من از این هم در اینه که خنده داره، خیلی عجیب غریبه. یعنی با لباس خلبانی میگه میخوای چیکارشی؟ میگه من میخوام لاستیک فروش شم. خب همین دقیقاً چیزی که شما دارید میگید، یعنی این بچه دوست داره لاستیک فروشه. خب واقعا
واقعیت همینه. حالا ما شاید یه ایراد مهم داریم، بعد میگن لطف خداونده ها، میگن که اگر کسی عزیزی رو از دست میده بزرگترین نعمتی که خدا بهش داده میدونید فراموشیه. ما این ضررمون هم هست، ما همه میشنیم اگه فلان آدم به یه جایی رسیده دنبال رویاش رفته، اگه اون رویا باشه لاستیک فروش نمیشه، میتونه بزرگترین لاستیک ساز ایران میشه و حتی صادر هم بکنه. ما باید بها بدیم، این مهمترین کاری که اده. یه بار من طعمش رو چشیدم، واسه همین دیگه هرگز به هیچ کس باج نمیدم. من سر اون معدنه خیلی سوخت دادم. خب
4 سال از عمرم سالای
گذشته. آره، و به سختی هم بوده، چون اصلا من با عشق یه چیزی که دوست نداشتم و خوندم. اگه عاشقش بودم و دوستش می‌داشتم ببین
اون نیرو اینا.
آره، که بعدا شاید من یه فرصت بیشتری نصیبم میشد. بنابراین من میخوام بگم هر کسی هر رویایی داره، رویا هم به قول مادرم رویایی باید باشه که به بقیه آسیب نزنه، طرف مثلا نخواد کارتل مواد مخدر رو بندازه. یه چیزی باشه که براش بجنگه. لزومن هم حالا اون چیزایی که تو فضای مجازی میگن کم بخواب فلان بکنن، من اعتقاد ندارم. من یه باگ دارم، اینه که عاشق خوابیدنم، خیلی خیلی دوست دارم. بعد ولی موقعی که بیدارم هزارمو میذارم، صد نه. اون کاری که بقیه تو 6 ساعت جمع میکنن من تو 2 ساعت جمع میکنم. آره، مثلا من یه نمونه شو بگم.
چون استراحت کردین مغزه قشنگ راحت
دیگه. به خودم میگم روشم مرگ و زندگی، یا انجامش میدی یا برو بمیر.
آفرین.
خب مثلا میگم من از وقتی تصمیم گرفتم کتاب بنویسم 6 سال گذشته، 14 تا کتاب نوشتم، کتاب تخصصی یا داستان نه،
در زمینه
کاری خودم بازارهای مالی. 14 تا کتاب کار بسیار سختیه. روش هم اینه، میری توی اتاق، ممکنه 3 روز تموم شه، ممکنه 5 روز. به هر حال آذوقت و سفارش میدی، چه بیرونه چه خوده، موبایل خاموش، مینویسی تا تموم شه.
چه روش تراکتور معابانه
یا باید انجام بدی یا بری بمیری دور از جون مخاطر.
نه خوبه، خیلی خوبه، بالاخره این همین روش پیشنهاد میدین. آره
آقا، به ناپلئون گفتن شرایط چیه؟ گفت شرایط منم. بدون که شرایط خودتوی.
اختیاریه.
به دانشجو هم میگم تو کسب و کاری که دارم، میگم اگر میای یا موفق شو یا وقت خودتو منو نگیر. تو دانشگاه هم من یه ترم درس دادم، بعد از اون گفتم درس نمیدم. چرایش هم این بود، رفتم جلسه اول با ذوق گفتم کیا بچه هم اومدن برای علم؟ هیچ کس دست بلند نکرد. گفتم کی برای نمره اومده؟ همه دست بلند کرد. گفتم منابع آموزشتون رو برید، آخرش برای امتحان بیاد. رفتم به دانشگاه هم گفتم اینا هیچ کنون درس نمیخوام بخونن، نه اومدن یه مدرکی بگیرن که اضافه بشه یه چیزی به حقوقشون، لول آموزششون بره بالا، مدرک تحصیلیشون. حالا در نهایت نذاشتم اون اتفاق بیفته، یه کاری کردم شیفته بشه تجارت الکترونیک بود اون واحد، و گفتم این تجارت الکترونیک به کل زندگیتون میتونه ربط داشته باشه. حالا بیایم قصهشو بگیم، قصهشو با علم قاطی کنیم. مثل اینمونه که معلمای فیزیک در فضای مجازی میبینیم چقدر قشنگ فیزیک رو درس میدن، ولی تو مدارس لزوما نه ایران ها، تو همه جای دنیا فیزیک درس زمختیه. که ما قدیما میگفتیم این انتگراله کی به کار ما میاد. واقعا به کار میآید، ولی اون معلم شاید خوب انتقال نداده.
درسته، هر چیزی رو به نظرم با آدم با قصه قاطیش کنه،
بله،
یعنی روایتمندش کنه، اون چیز شنیدنی میشه. توی قصه زندگی شما هم همینطوره. ما همینطور که خودتون دارید زندگی خودتون رو و شخصیت خودتون رو برای ما روشن میکنید، چون با قصه هم راهش میکنید، برای خود بنده که خیلی جالب و شنیدنیه. خب شما که اینقدر عادت به موفقیت دارید، شکستم خوردید حالا؟
آره شکستم خوردم، هم کسب و کار بوده هم زندگی. یه دوست خیلی صمیمی داشتم، حالا توی برهه خیلی من کمک میکردم، نیاز به کمک داشت، در نهایت این آدم از دست رفت. بعدها فکر کردم شاید من هزارم برای این آدمه تو اون برهه نذاشتم، خیلی درگیر بیزینس بودم، صدم رو گذاشته بودم و همیشه باعث میشه که وقتی بهش فکر میکنم افسوس بخورم. از اون وقت سعی کردم دیگه این شکسته رو نخورم، اون هزارم رو تو اون لحظه برای هر چیزی که لازمه بذارم. و یادم یه جای گیر افتاده بودم، هیچ راه ارتباطی نبود، کسب و کاری بود اون گیره. گفتم ببین باید راه پیدا بکنی، خارج از ایران بودم، رومینگ نبود، یه جوری بالاخره یه راهی پیدا کردم و یک فرصتی رو برای خودم ایجاد کردم. فرصت از دست نه توی کسب و کارم بوده زیاد، اگه بخوام بنویسم و بگم خودش بتونه کتاب چند صد صفحه‌ای باشه. مهمترینش اینه که به آدم‌های درست اعتماد بکنن. ضربه زیادی خوردم از اینکه،
یعنی درسی که از شکست گرفتید بود.
آره، آدم درست و سر جای درستش بیارین و از هزینه کرد نترسم. یه زمانی میترسیدم، از تبلیغات میترسیدم، تبلیغات گیرون طرفش نمیرفتم، ترسم الان ریخته، دیگه از عدده نمیترسم. عدده رو که به هم میگن میگن باشه الان نتیجه چقدره، شما به من بگو اوکی ایرادی نداره این عدد، هزینه میکنم. من برای کسب کنم ماشین فروختم بر تبلیغات، از عدده نمیترسم، ولی نتیجه رو باید حتما طبق برنامه بهش برسم. اگه نرسم اون موقع دیگه تلاشم از هزارم باید رد بشه.
چقدر درسای قشنگی.
بفرمایید.
مهمونه. سلام سلام، خوش آمدید، بفرمایید. خوبی؟ خوب. صندلی بیارین پاشو هم چیکار کنیم؟
میخوای بمونی؟
آره
بمونی. آقای محمدی مصاحبه
داره. آره بمونی، خوبه. برادر آقای کریمی هستن.
بله
خوشبختم. ساسانین؟
امیر حسین.
امیر حسین. شما ساسان ندارین؟
ساسان نه،
همه سامانهای ساسان دارن.
ساسان تو پسرمامون داریم.
میدونم دیگه، بالاخره کسی سامانه یه ساسانی هم توشون هست. امروزش رو بفهمید. پس به شکست هم پرداختیم. این که سنگین ترینشون هم کدوم بود، فرمودید که اون رفیقتون بوده، ولی یه چیزی این وسط هست که منو خیلی در اصل کنجکاو میکنه، اون همینه که شما تمرین رفاقتی در مدارس ما اتفاق میفته رو تا 10 سالگی نداشتید، بعدش مواجهتون با آدم ها، یا داشتید البته، نه با همسن و سالای خودتون، با پرستارها، با آدمایی که
چرا، هم با پرستارش هم این موهبت الهی دارم خدا رو شکر. هنوز یه برادرم مختلف سنمون 1 ساله.
اون همیشه میشتون بود یا چجوری؟
آره بوده دیگه، همیشه هم بوده هم تو خونه به اندازه کافی. به هر حال دو تا پسر تو اون سن از خجالت هم در میومدیم. الان خیلی دوستای صمیمیم.
مواظب شما نبوده؟
چرا؟ اون از من یه سال کوچیک‌تره، ولی واقعا اون از من بزرگتره. من همیشه رنجور و نحیف و اینا بودم، مریض بودم دیگه، تا 10 سالگی همش مریض بودم. مثلا همه بازی میکردم، من یه گوشه نگاه میکردم که این وقت به ریم فشار نیاد.
ماجیکه ها.
خیلی مثلا بعد، ولی دیگه از اون بعد انتقام گرفتم. من هنوز فوتبال بازی میکنم. آره انتقامم از دنیا اینجوری گرفت.
الان خوبید؟
آره خدا رو شکر دیگه رفت شده. ما پدرم یه عمویی داشتن ارسی به ما رسید که این من خودم تا یه جایی بود این بیماریه و خدا رو شکر رفت شد. و متوجه شدن مقطعی با درمان خیلی حل شد. البته برای خانواده‌ام سخت بود، حالا تا اون 10 سالگی همه میگن بیمارستان و نمیدونن تو خونه ما سرخ کردنی نبود. تا 10 سال همه چیز شرایط بسیار سخت و مهمونی میرفتیم، نباید کسی سیگار میکشید، دودی، دمی، سرخ کردنی و خیلی سخت بود دیگه. سختی هستش پدر مادرم متحمل شدن.
مایکل شوماخر، کلماتو میشست دیگه، قهرمان اتومبیل رانی، یه جمله خیلی قشنگی گفته. ازش رمز موفقیتش رو پرسیدن، گفت تنها رمز موفقیت من این است که زمانی که دیگران ترمز میکنند من گاز میدم.
زندگی عاطفیتون چطور پیش رفته؟ ازدواج کردید؟
نه، به خاطر اینکه همچنان درس میخونم و انقدر مشغله دارم.
کلا قصد ادامه تحصیل دارید؟
فعلا برای خودم یه سری اهداف گذاشتم. من 5-6 تا کسب و کار دارم، تو اونها دارم یکی یکی سیستم سازی میکنم که دونه دونه بازنشست بشم. سفرم خیلی میرم به خاطر اینکه یاد بگیرم. مثلا معنای زندگی رو من ژاپن یاد گرفتم و وقتی دیدم آدم 124 ساله داشت کار میکرد تو بخش خدمه، یه آقایی بود دیگه تموم شده بود ولی داشت کار میکرد به سختی، و فهمیدم در ژاپن یک چیزی به اسم بازنشستگی وجود ندارد. کار رو انتخاب میکنن که عاشقشن و تا آخر عمر انجامش ندن، کارشون رو زندگی میکنن. آره این سفرها ادامه داره ولی خب قرار یواشاش دو نفره بشه.
خب میذارن سفرهاشون، سفراتون هم بهمون بگید چجوری هن، کجا رو رفتید، چجوری بودن، جهان چه شکلیه؟
ژاپن رفتم، اندونزی، مالزی، حالا امارات و ترکیه هم رفتم. ژاپن ته دنیا، ژاپن انتهای دنیا، و انتهای دنیا هم هیروشیما، و معنی امید رو من اونجا دیدم و اتفاقی که اونجا افتاده و اتفاقی اون همه آدم کشته شدن. اون بمب قرار نبوده اونجا بیفته به دلیل اینکه هواپیما سوخت نداشته، برای اینکه سبک بشه بمب دوم رو بی دلیل اونجا میترکونن. و بچه‌ها اون روز سر مدرسه بودن و از یه ساعتی به بعد فکر کنم 8 تا 15 دقیقه جهان متوقف میشه و اتفاقای عجیب بود. ولی حالا جاهایی با مزم رفتم، برزیل، آرژانتین، پاراگوئه که اصلا دنیای شادیه، اونجا خواب ندارن و کلن یه سره زندگی میکنه. هرچی ژاپن هدفمنده، ژاپنیا شعار دارن ما اینجا آدم علاف نداریم. اون ور برزیل همه وسط تفریح و انواع تفریح، مثلا از یه ساعتی بعد لب ساحلاشون شلوغ با انواع ورزش ها و شهر زنده زنده است، همه ورزش و تفریح، و خیلی جالب بود. آرژانتین همینطور، حالا پاراگوئه فقیرتر بودن، آرژانتین هم همینطور تورم بالا بود. فرانسه رو رفتم، بلژیک رو رفتم، بلژیک جذابتر از فرانسه برام بود، خیلی خوش گذشت، جای همگی خالی. ولت برنامه اهدافم، اهداف سفرم ادامه داره، 14 تا کشور رو گشتم.
14.
آره، و کشور تو اینها من شیفته ژاپنم.
ژاپن خیلی هم به سیستم خود شما هم خیلی میخوره، چون همین که دارید میگید که خیلی
میگن تحچره ژاپنی داری،
همشی به کارتون،
مدل تفکریم هم همونه. حالا برای مخاطبینتون اگر دوستانم با ژاپنی آشنا باشن، کتاب ایکیگای رو بخونن، تو ایران هم خیلی الان پرفروش و محبوبه. من ایکیگای رو ژاپن دیدم. آره، یعنی اون چیزی که تعریف کردم در ژاپن واقعا اتفاق میفته. نظم و مدرنیتش رو به معنی واقعی بی نظیره. اصالت خانواده هم دارن. یعنی هر چیزی در امارات میبینید که مصنوعی و فیکه، اونجا همه چیز اصالت داره. مثلا ژاپن ماشین 2004-2005 سوار میشن و اصلا چیزی به اسم چشم و همچشمی وجود نداره. خیلی درس های زندگی بی پایان بود در ژاپن. باید رفت ژاپن یه سالی موند با مردمی زندگی کرد و یواش یواش درس گرفت. امیدوارم که یه روزی ما به ژاپن برسیم.
یه مدت باب شده بود اوایل دهه 70 همه میرفتن ژاپن، ولی بچه جوادیه میرفتن ژاپن.
رفتن کارهای سخت میکردن. یه مدتی هم باب شده بود ما قرار ژاپن اسلامی بشیم.
آره.
و متاسفانه نشدیم.
سخته خب. واقعا شما که رفتید اونجا دیدید و مسلم مطلع هستید دیگه. حالا
دلیلش اینه که روی آموزش خیلی کار میکنم. ببینید ما الان فضای مجازی عالیه، همه کسب و کارا بهش وابستن، ولی بچه‌ها محتوای سرگرم کننده تری ندارن، واسه همین اونجا هستن دیگه. خب اونجا همه چیز میبینن و اونجا کنترل شده نیست. تو ژاپن خیلی جاهای جذاب و کارهای جذاب وجود داشت. مثلا من چیزی که متوجه شدم اینه که لزوما درس میدن مثلا بیا الف با یاد بگیر، یه کارهای اضافه تری میشه، بچه ها فرهنگ یاد میگیرن، نه به معنی اینکه بری ابنیه تاریخی ببینی، اصالت یاد بگیری. و مادران تو اونجا نقش اصلی خانواده رو دارن، و چیزی که هست در مکتب ژاپنی، خانوم ها گرداننده اصلی جامعه هستن. یعنی بچه اونجا درست تربیت میشه و درست تحویل جامعه میشه، چون میگن اگه جامعه رو بخوای خراب بکنی باید دست بذاری رو بنیان خانواده دیگه. توی ژاپن اینجوری نبود، همه چیز اصیل بود.
در شرف ازدواجین؟
بله دیگه، یکی رو دوست دارم، خیلی هم دوستش دارم، و دیگه در شرف قطعی شدن.
ایشاله که مبارکه و ایشاله که زودتر این اتفاق براتون بیفته. خیلی قشنگ. اختیاریه رو با آقای دکتر سامان کریمی شاد شنیدیم. من از این مصاحبت بسیار شاد شدم، لذت بردم و البته آموختم. همونطور که میدونید ما در اختیاری سراغ آدم‌هایی میایم که هم به توسعه فردی خودشون میپردازن و همین که دوست دارن با کارهایی که میکنن جهان رو هم جای زیباتری بکنن برای زندگی کردن برای آدم‌های دیگه. آقای دکتر اگر حرف و کلام آخری دارید دوست دارید شنوندهای ما از رادیو تهران بشنوند، بفرمایید.
دنبال عشقشون برن، همین، به سلامتیشون اهمیت بدن. مهمترین دارایی که خداوند بهشون داده سلامتیه و روان شاد. هرس نزنن، هر چیز به هنگام خودش در خواهد رسید. این رو خداوند در انجیل به حضرت عیسی قول داده و حضرت محمد هم به تعابیر دیگری گفته عجله نکنیم انقدر، این دنیا جای زیباتری برای نگاه کردن.
خیلی متشکرم از شما شنونده خوب، متشکرم که همراه من بودیم. این هم از مستند گزارشی امروز اختیاریه. باز هم روزهای بعد با من سعید زاده محمدی همراه باشید. خدافظ.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی تهران، خیلی متشکرم که همچنان همراهید. اما دوم اردیبهشت ماه روز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم و خدا قوت می‌گیم به همه پاسداران عزیز. سلام بر تو ای سبز تینت، سلام بر تو ای پاسدار میهن و شریعت. آسمان دعاگوی فطرت خداجویت و زمین سناخان ضمیر حقیقت طلبت باد. تو که دست و بازوی خدای روح الله رحمت الله بودی و اینک در بهار صلح و آسایش پیغام آور دوستی و صلح هستی، نامت به جاودانگی بلند ترین ستاره های آسمان باد و راه پررهروت به وسعت کهکشانهای همیشه سبز. دوم اردیبهشت ماه سال روز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبارک باشه بر همه مردم عزیز و پاسداران. تشکیل سپاه پاسداران تداوم خط سرخ شهادت طلبی و ایثار بر سبز پوشان پاسدار فرخنده و ماندگار باد.
صدای شهر.
صدای شهر رادیو تهران رو میشنوید شنوندگان گرامی. یه وقتی پیش میاد تو ترافیک قرار میگیریم بعد یوهو خود به خود ترافیک تموم میشه و مسیر برامون باز و هموار میشه، با سرعت هم رانندگی میکنیم اون لحظه، ولی میدونید که سرعت زیاد در رانندگی شتاب برای رسیدن به حوادثه.
ترافیک
در این لحظه تعدادی از معابر تهران پرترافیک تر از دیگر معابر هست، مانند بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه یادگار امام. بزرگراه حکیم هم همین وضعیت رو داره در مسیر شرق به غرب که حد فاصله بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری راهبندان هست. بزرگراه کردستان هم هست که همین وضعیت رو داره در مسیر شمال به جنوب از خیابان آرارا تا بزرگراه شهید همت. همین بزرگراه یعنی شهید همت هم اداره ترافیک سنگینی هست دوستان در مسیر غرب به شرقش از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی. اما بزرگراه بسیج اگه مسیر ترددتون هست مطلع باشید که شمال به جنوبش راهبندانه از خیابان پیروزی تا خیابان دهقی. بزرگراه امام علی شمال به جنوب پرترافیک از خیابان پیروزی تا بزرگراه خاوران و در نهایت خیابان انقلاب اسلامی اگه میخواید برید بدونید که غرب به شرقش از میدان فردوسی تا پل چوبی همین حال ترافیکش سنگینه. اگه میخواید نیم ساعت دیگه حرکت کنید به سمت منزلتون از محل کار